خیابان بر روی کولره که از تابش مستقیم نور خورشید بر روی کولر آبی در واقع جلوگیری میکنه که باعث کاهش مصرف برق میشه.
بله.
کانال کشی کولر بهتر است از کوتاه‌ترین مسیر انجام بشه، چون که هرچی مسیر کانال کشی کولر آبی طولانی تر باشه فشار هوا در کانال ها افت پیدا میکنه و برای جبران اون نیاز هستش که انرژی بیشتری مصرف بشه. حتما بحث سرویس سالانه کولرها رو توجه داشته باشیم بهش و تعویض بده موقع پوشال کولرها. و اما اون چه که بسیار مهم هستش در مورد کولر آبی این هستش که استفاده دور کند کولر آبی باعث میشه تا 50% در مصرف برق کولر صرفه‌جویی بشه. ضمن این که عرض همه مادران محترم در خانواده خواهش میکنیم که سعی کنن در تابستون و در ساعت گرم روز از چند وسیله گرمازا مثال اجاق گاز و وسایل مختلف گرمازا استفاده نکنن، چرا که استفاده همزمان از این وسایل باعث بالا رفتن دمای محیط منزل میشه و در نتیجه کولر باید برای مدت بیشتری در واقع حتی با دور تند کار بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر. نکته داشتین؟
یه نکته خواستم از این خانم دکتر سوال بکنم. وقتی ما کولر آبی رو در مناطق گرم و خشک استفاده کردیم، پس از یه بازه زمانی اتاق ما یا ساختمون ما اونجا رطوبت بالا میره، شما لطف میکنید بگید که چه کنیم حالا؟
معمولا در مورد استفاده از کولرهای آبی به خاطر افزایش رطوبت در واقع داخل ساختمون، حالا تکنسیان‌هایی که متخصص این قضیه هستن میگن که ما میتونیم حالا یه مقداری لای در یا پنجره‌ای رو باز نگه داریم تا هوا عوض بشه، اما در مورد کولرهای گازی ما همچین مشکلی رو نداریم.
نه آبی رو من گفتم، چون داریم به مردم توصیه میکنیم. خب اگه ما لای در رو باز بذاریم که باز انرژی از بین میره.
خب این به طور در واقع مداوم که نیستش که ما دائم لای در رو در واقع باز بذاریم، حالا هر از گاهی میتونیم در واقع لای در یا پنجره رو باز بذاریم که حالا هوای منزل عوض بشه و مجدداً اون رو ببند.
خب خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. تلفن داریم بشنویم برمیگردیم.
اینجا ضرب سکه است.
با سلام، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. سوال من این هستش که ما چطوری بچه ها رو تشویق کنیم به صرفه‌جویی در انرژی و اینو براشون فرهنگ سازی بکنیم؟
اینجا ضرب سکه است.
سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه. ما تو خانواده خودمون کلن فرهنگ صرفه‌جویی رو از اول یه جوری قرار دادیم و یه جوری خودمون رفتار کردیم که بچه ها میدونن که اسراف کار خوبی نیست و چقدر ضربه میزنه هم به کلن منابع کشورمون، همین که بقیه رو در مضیقه قرار میده. مثلا کارهایی که تو خونه خودمون انجام میشه بچه ها به هم تذکر میدن، مثلا برق رو خاموش کن، برق اتاق تو روشن گذاشتی، یا اینکه مثلا خودمون آبی که توی کتری میمونه برای چای درست کردن مثلا از روز قبل مونده اونو میریزم توی سطلی برای آبیاری گلدونا استفاده میکنیم، یا برای شستن بالکن استفاده میکنیم که آب دیگه اینجا به هدر نره. و تا جایی که ممکنه تو ساعت پیک مصرف برق دستگاه پرمصرف و ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مخلوط کن، این جور چیزا رو روشن نمی کنیم، استفاده نمی کنیم. همزمان با هم تلویزیون روشن باشه، هم جارو برقی روشن باشه، هم مثلا یه دستگاه برقی دیگه کار کنه، اینا رو همه رعایت می کنیم. سعی می کنیم که ماشین لباسشویی تو ساعت آخر شب تا صبح مثلا کار کنه. با همین نکته های کوچیک در نظر گرفتنشون واقعا میتونیم که خیلی تو مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. از برنامه خوبتونم خیلی سپاسگزارم.
اینجا ضرب سکه است.
با سلام و احترام، معمولاً وقتی که بحث مدیریت مصرف انرژی پیش میاد عموماً از مردم خواسته شده که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنن، اما میدونیم که مصرف انرژی تو بخش خانگی به نسبت صنعت و کشاورزی ناچیزه. سوالی که در واقع بر من پیش اومد این هستش که مسئولین چه نقشی میتونن در کاهش مصرف انرژی داشته باشن، با توجه به اینکه خب بخش زیادی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی هستش.
اینجا ضرب سکه است.
خب خیلی ممنون و متشکر. تلفن داشتیم ولی زمان نداریم. آقای دکتر فدایی، اون موضوع که فرمودن چطوری در واقع آموزش بدیم توی خانواده، به نوعی عملات تلفن دوم پاسخ دادن.
انگیزه رو چجوری ایجاد کنیم برای بحث صرفه جویی مصرف انرژی؟ من بهترین کار اینه که شما قبض برق با آب رو بیارید به فرزندتون نشون بدید، بگید از این میزان هر چقدر کمتر شد مال تو، و این رو مأمور کنیم که کنترل کنه آب و برق رو در مصرف خونه و کاهش بده و اون اختلاف قبض رو به فرزندمون پرداخت کنه.
حتی دو برابرش بده.
حتی دو برابر.
یه ذره عددا رو یه ذره واقعی کنیم که یه ذره در واقع تاثیر مثبتتری بذاره. خیلی متشکرم. خانم دکتر یوسفی، حضرت عالی هم به عنوان نکته پایانی و جنبندی فرمایشاتونو بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواد این رو در واقع خدمتون عرض کنم که راهکارهای مدیریت مصرف راهکارهای بسیار آسان و بدون هزینه‌ای هستن و خانواده های محترم با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف در نهایت هم باعث میشن که هزینه استفاده از برق منزلشون کم بشه و هم از طرفی هزینه های جانبی استهلاک لوازم برقیشون کم بشه و عمر دستگاه ها و لوازم برقی منزلشون هم افزایش پیدا بکنه.
بله.
پس در واقع بنابراین ما با رعایت الگوی مصرف و با رعایت راهکارهای مدیریت مصرف اثرش رو به طور مستقیم روی اقتصاد خانواده خودمون میبینیم و خواهیم داشت.
خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر یوسفی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای مهندس ایزاده، حضرت عالی بفرمایید در تو اون سوال آخری که پرسیدن که دولت چه وظیفه‌ای داره و مسئولین چه وظیفه‌ای دارن در رابطه با این موضوع، که حالا یکیشون بود که ساعت کاری تغییر پیدا کرد، خب این میتونه واقعا موثر باشه.
وظیفه بسیار سنگینی داره در بخش تدوین قوانین و ارائه لایحه و بحث ارائه طرح‌های مختلف و بعد اجرایی کردن اون و عملیاتی کردن اون. یعنی باید ما بتوانیم اون طرح‌هایی که مصوب می‌کنیم، اون بالاخره قواعدی که مرتبط با حوزه مدیریت بهینه مصرف هست، به نحوی نظارت بکنیم که اجرایی و عملیاتی بشه، مشوق‌های زیادی ایجاد بکنیم. آقای دکتر فرمودن در حقیقت مصرف انرژی تا زمانی که متصل نشه به بحث اقتصادی خیلی نمیتوانیم مدیریت بکنیم. یعنی اون نگاه اقتصادی رو وقتی
ملموس باشه،
بله ملموس باشه، بتوانیم مشوق‌های لازم رو که همه افراد که بر اساس وجدان خودشون صرفه‌جویی نمی‌کنن باید مشوق‌هایی داشته باشن. من یک نکته رو یادم رفت در بخش خانگی بگم. مطالعاتی ما در شهر یزد انجام دادیم، پایلوت کردیم، رنگ کولر آبی رو اگر سفید کنیم که الان آبی هست، باز بسیار
بر ضریب آلفا فرق،
بله تفاوت داره و بسیار در مصرف آب و برق صرفه‌جویی.
خیلی نکته مهمه.
نکته کوچیک من
الان الان یه سوال داریم، یه تلفن داریم مثلا مخصوص به شماست، بذارید اینو پخش کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. موضوع برنامه‌تون این هفته خیلی برای من جالبه. من خودم رشته مهندسی آب خوندم و فارغ التحصیل این رشته هستم، کلا به این مباحث علاقه دارم. سوالی که می‌خواستم مطرح کنم در مورد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هست. الان توی خیلی از کشورهای دنیا اومدن این انرژی‌ها رو جایگزین کردن و دارن ازشون استفاده می‌کنن. کشور ما هم که خب خیلی موقعیت مناسبی از این لحاظ داره، هم از لحاظ انرژی‌های بادی، انرژی خورشیدی توی شرایط خیلی خوبی هست. و موقعیت مناسبی داره که بیاد از این انرژی ها استفاده کنه. استفاده از این انرژی ها هم که حالا توی بحث کلان احتیاج به یه تصمیم کلان داره، ولی سوال من اینه که ما اگر بخوایم به صورت خانگی از این انرژی ها استفاده کنیم، آیا این موضوع امکان پذیره و اگر که بله چطور میشه از اینا استفاده کرد؟
خیلی ممنون آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید من سریع جواب
بدم.
سوالی که شد، بله امکان پذیر هستش. انجمنی هست به نام انجمن صنایع خورشیدی و انجمن انرژی تجدیدپذیر، انجمن علمی انرژی خورشیدی. شما از تو اینترنت میتونید تلفن اینها رو بگیرید و با اینها
بتونن کمک بکنن، راهنمایی بکنن
و راهنمایی کنن و شدنی است. در رابطه با دولت که پرسیدید که چه کار میتونه بکنه، ببینید ما هر چیزی از دولت بخوایم دولت‌ها تا کنون ندادن تشویق و امثال. بیایم دولت‌ها رو ترغیب کنیم که دوست دارن بگیرن، بیایم بگیم از مردم مالیات کربن بگیر، چون برای گرفتن هست دولت‌ها شاید این استقبال کنن،
تغییر رویه
بدن در گرفتن کنترل مصرف.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزاریم از این که ما رو همراهی کردید در برنامه ضرب سکه. ما پرداختیم به مدیریت انرژی در خانواده و این نکته رو با حضور آقای پروفسور داوود فدایی استاد تمام دانشگاه امیر کبیر، کارشناس ارشد اقتصادی، آقای مهندس سید علی سیدزاده کارشناس صنعت آب و سرکار خانم دکتر هانیه یوسفی دکتری تخصصی اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی از شرکت توانیر بررسی کردیم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم و تلاششون، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه و بسته صوتی که پخش شد، خانم شعار، همچنین خانم برانی ارتباطات، خانم فاطمه زهدابر، تازه اقتصادی و صدا بردارمون حامد مرادی عزیز و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هموطنان ارجمند هم بتونید این همراهی رو حفظ بکنید. حاجی اولین عمل خودش رو در حج با این شعار آغاز میکنه: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. اجازه بدید با همین شعار به مدینه منوره بریم و با همکار گزارشگرمون جناب آقای رشیدی هم صحبت بشیم که گزارش های روزانه رو از شبکه های مختلف رادیویی به سمع عزیزان شنونده میرسونن و از طریق رادیو گفتگو هم این اطلاعات تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای رشیدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همیهنان عزیزم در جایگاه میهن اسلامی در مدینه منوره در جوار حرم نبوی در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم.
بله خیلی متشکرم. بله
قبل از هر چیز اجازه بدید خدمت رو عرض بکنم که دقایقی هست که در هتل موفنبیک مراسم دعای نطفه آغاز شده. دیشب هم در این مجموعه ما مراسم دعای کمیل رو داشتیم که از شبکه‌های رادیویی پخش شد. در همین لحظه حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح‌زاده در حال صحبت هستند و بعد از صحبت ایشون حاج علی فرهانی دعای نطفه رو قرائت می‌کنند. این رو خدمتون عرض کردم تا ببینید که حال و هوای مدینه حال و هوایی است که دعاهای بسیار دلچسبی که در حال ما شیعیان قرائت میکنیم در کنار حرم نبوی یک حال دیگه ای داره و شاید آرزو بسیاری از آرزومندان داشته که در این مراسم بتونن در چنین جایی حضور پیدا بکنن. انشاءالله که نصیب و قسمت همه عزیزان هم بشه.
انشاءالله
من در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای رشیدی. به هر حال ما برنامه هایی که از طرف بعثه در مدینه اجرا میشه خیلی علاقمند هستیم این برنامه ها رو که با حضور زائرین صورت میگیره رو در جریان قرار بگیریم. خب دعای کمیلی شب بله بسیار عالی از سوی بسیاری از هموطنان گرامی مورد تقدیر قرار گرفت که در این جمع حضور پیدا کردن از طریق فرکانس های رادیویی و شبکه‌های مختلف رادیو هم به طور زنده و مستقیم پخش کردن. دعای ندبه رو هم که خود شما فرمودید، آیا برنامه‌های دیگه‌ای در طول روز طراحی شده برای امروز یا نه؟ و ضمن این که آیا فقط تجمع در یک مکان هست برای برپایی دعای کمیل و یا دعای ندبه یا در تمامی هتل‌ها هم برگزار میشه؟
ببینید در هتل های دیگه هم برگزار میشه، ولی خب شما خودتون تجربه حضور در مدینه منوره رو داشتید. هتل مفهمیک به خاطر بزرگی نمازخونه‌ای که داره و تعداد زیادی که میتونن اونجا جمع بشن یک مرجعیتی پیدا میکنه و خب این مراسم هر چقدر با تعداد بیشتر برگزار بشه دلچسب‌تره. به همین واسطه خب نقطه نظر دوستان ببخشید
خواهش میکنم
حضور در هتل موفنبیک هست، ولی میدونم همزمان در هتل های دیگه هم این مراسم برگزار میشه و زائرین میتونن استفاده بکنن.
بله. الان
دیگه این که
بله
بفرمایید.
میخواستم بپرسم که زائرین، شما در گزارش قبلی فرمودید تا 8 تیر ماه پروازها به سوی مدینه است، آمار حضور زائرین رو در مدینه آخرین آمار دستتون رسیده چند نفر اومدن یا نه؟
بذارید ببینیم. من آمار رو به صورت کامل خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
22,661 نفر از زائرین و کارگزاران حج 1401
بله
تا پایان دیشب وارد عربستان شدن. ستاد مکه دیروز اعلام کردن در اطلاعیه‌ای که با ورود این تعداد از زائرین به عربستان تا کنون بیش از 57% از کل زائرین که از ایران قرار بود تشریف بیارن در مناطق حج شرکت کنن وارد سرزمین وحج شدن. این تعداد از زائرین با انجام 59 پرواز به مقصد فرودگاه مدینه و 32 پرواز به مقصد فرودگاه جده به عربستان منتقل شدند. این ستاد با اشاره به اینکه تا پایان دیشب 8,069 زائر مدینه قبل در قالب 60 کاروان از شهر پیامبر به مکه رهسپار شدند و بدین ترتیب دیشب تعداد زائرین در جوار بیت الله حرام 15,148 نفر بله. در قالب 122 کاروان در هتل های مکه استان پیدا کردن. توی این اطلاعیه اومده که زائرین مدینه بعد که در مکه به سر میبرن 7,072 زائر در قالب 62 کاروان هستن که بعد از اینکه اعمال حجشون رو انجام دادن به دفعات حالا به سمت مدینه منوره خواهند اومد، چند روز در مدینه حضور خواهند داشت و بعد از اون به کشور عزیزمون برخواهند گشت. تو گزارش قبلی هم گفتم که بله. عملیات برگشت تا 7 مرداد ما ادامه خواهد داشت.
بله بله. آقای رشیدی، مقام معظم رهبری در 18 خرداد ما دیداری داشتن با دستاندرکاران حج و اونجا اشاره فرمودند که این حج یک بشارت بزرگ هست که بعد از 2 تعطیلی خدای متعال این باب رو دوباره به روی زائران ایرانی، مشتاقان ایرانی و سایر کشورها باز کرده. میخواستم بدونم الان با توجه به این که زائرین وارد میشن، خب خیلی ها سنشون الان دیگه دو سالم ما نتونستیم در این مراسم حضور پیدا بکنم، سنا بالا رفته و ممکنه همین کاروان ها با همین مشکلات سن بالا روبرو باشن. آیا میتونن تو جلسات و مراسم های زیارت دوره شرکت بکنن؟ میتونن در این مراسم دعای کمیل و دعای ندبه حضور پیدا بکنن؟ یا دیگر مواردی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن به دعا خوندن، تلاوت قرآن، راز و نیاز، نماز، آیا اینها الان واقعا خود شما شاهد هستید که اینا به خوبی صورت میگیره از سوی زائرین؟ ضمن این که شما هم واقعا خسته هستید، میدونم ارتباطات زیادی دارید، فضای اونجا هم یه فضاییه که به هر حال آب و هوا دوتا شده، شما هم با این سرفه و سینه خسته خلاصه مجبورید جوابگوی همه شبکه‌های رادیویی باشید.
بزرگوارین ما که انجام وظیفه انجام میدیم،
خواهش میکنیم
دعا کنید که این سرفه ها بیشتر از این نشه، چون به هر حال برخی از دوستانمون متاسفانه به شدت سرما خوردن و
بله.
به قول حالا قدیمی ها افتادن و
بله.
دارم که این اتفاق برای یه من نیفته که بیتونم انجام بدم
انشالله.
همیهنان عزیزم یه اولین نقطه، دومین نقطه موضوعی که در مورد جلسه کارگزاران عنوان کردیم، من یه استفاده داشتم که خودم هم حضور داشتم در
بله.
جلسه و مصابهان مقام معظم رفتاری بودیم تو اون جلسه. نقطه ای که شما اشاره بهش کردید جای خیلی نگرانی نداره.
بله.
دلیلش هم این هست که شما بیشتر از 65 سال امسال در حج حضور ندارن.
بله.
و چون همه زیر 65 سال هستند، در حال اون رنج سنی که در گذشته با سنی بالا می اومدن در حج، امسال نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای هیچ کشوری وجود نداره.
بله.
و این باعث میشه که خب متوسط سن زائرین خیلی کمتر از سالهای گذشته باشه. الان بیشترین متوسط سن زائرین در بین زائرینی که امسال به حج مشرف میشن در کاروان های ایرانی ها بین 50 تا 65 ساله.
بله.
و به همین واسطه خب خیلی سخت نیست این موضوع و امکان انجام دادن موضوعات یک تر شده وجود داره، و چون تعداد زائرین به طور کلی از تمام کشورها کم هست،
بله،
کارها ساده تر اتفاق میفته، اون ازدحامی که همیشه وجود داشته وجود نداره و به همین خاطر میتونن راحت تر این کار انجام
بده. بعد الان به صورت روتین ما چه تعداد زائر رو از مدینه به سمت مکه اعزام میکنیم که بتونن انشاءالله همه با هم در مناسک حج حضور پیدا بکنن؟
حدودا روزی قبلا اعلام کرده بودن 2000 تا، ولی تو آماهای جدیدشون عنوان کردن بین 1000 تا 1300.
هر روز خروجی مدینه به مکه هست؟
بله بله.
بعد به شجره میرن برای محرم شدن دیگه؟
بله، میرن شجره محرم میشن و لبه‌گویان به سمت مکه مکرمه میرن.
برای رفتن به شجره برنامه ویژو خاصی دارن کاروان ها؟
اتوبوس هایی هست که میبرن اونجا، اونجا در حال عزیزانی هستن که جدا از مسئولین کاروان ها به همیهنان عزیز نکاتی رو که باید بگن رو عنوان میکنند تا اینکه مشکلی در نیت و حالا موضوعات اونجا باید انجام بشه عزیزان پیدا نکنند و نهایتاً به سمت
بله. بعد شبها حرکت میکنن چون باید برحال خودروها روباز باشه، روز و گرمم هست، واقعا سخته. بله بسیار خوب. انشالله که آقای رشیدی هم شما حالتون بهتر بشه و ما بتونیم در خدمتتون باشیم و گزارش های شما رو بشنویم، و هم انشالله که بتونید در مناسک حج هم حضور فعالی داشته باشید و ما رو در جریان این مناسک قرار بدید. انشالله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
در خدمتتون هستم نایب‌الزیاره، خیلی ممنون، خدا حافظ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، انشالله که سالم و تندرست برگردید. خدا نگهدار شما آقای رشیدی.
قربان شما، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با جناب آقای رشیدی، همکار گزارشگرمون، که در جمع عشاق پیامبر عظیم و شأن اسلام حضور دارن در مدینه منوره و عاشقانه تلاش میکنن تا بتونن در زیارت دوره شرکت بکنن، مناجات داشته باشن، نماز بخوانند و بتوانن از ادعیه استفاده بکنن. ما کاروان کعبه عشقیم، هر کجا رو آوریم کعبه بود روبروی ما.
من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زنن من دمز اللهو زنم. باز هوایی نیستم تا تیهوی جانها برم، انقای خاف قربتم کیوانگ ور تیهو زنم، کیوانگ ور تیهو زنم. ای کاروان من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم. خاقان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من، صاحب قران عالمم، بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. چیزه ای توانگر پیش من بنشین به زانو ادب، من پادشاه کشورم، کی پیش تو زانو زنم، کی پیش تو زانو زنم. ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم. من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم. من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم. بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو
بزنم.
خب دوستان عزیز شنونده، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما هم سپاسگزاریم. امیدواریم این لحظات بتونه برای همه ما مفید باشه.